القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که مرحوم محقق اصفهانی یه بیان کاملی و کلی در این بحث زمان قیمی داره. ایشون این بیان را ثمراتی رو برش بار میکنه. یکی از ثمرات این است که زمان قیمی حتی بنابر مبنای مثل مرحوم سید و محقق خراسانی که عین در عهده باقی میمونه بعد از تلف، زمان قیمت یوم التلف است نه یوم الادا. کل مطلب ایشون را که در دو سه صفحه به شکل پراکنده ایشون بیان میکنه برگشته به چند مقدمه داره که ما در ضمن چند مقدمه بیانش میکنیم. چند مطلب داره، مطالب رو در سه چهار مقدمه ما توضیح میدیم. مقدمه اولا و ثانیه گذشت. در مقدمه اولا ایشون این بیان رو داشت که زمان مال، زمان قیمی مال به معنای یا زمان مالیت و قیمت به معنای اشتغال ذمه به درهم و دینار نیست، به پول نیست، بلکه پول بدل اون قیمت یا مالیت هست. آنچه که در ذمه داخل میشه عبارت از اون حیثیت مالیت مال است که حیثیت عرضیت انتزاعیت مثلا قائمت بالمال. و مقدمه دوم درش فرمودن برای اینکه این حیثیت عرضی قائم به مال در هر زمانی مباین است، این بساطه است که امر بسیطی است که مباین است با مالیت مال در یه زمان دیگر. نسبت بینشون اقل و اکثر نیست، نسبت بین درهم و دینار اگر در ذمه بیاد اقل و اکثره عند الشک، برای اینکه کدوم قیمت کدوم مقدار از پول. اما آنچه که در ذمه میاد در حقیقت اون مالیت مال است که گفتیم یک حیثیتی است قائم به خود مال، حالتون عرضیه برای خود مال. اینها امر بسیطی هستند. هر صفت در هر صفت مال در هر زمانی غیر از صفتش است در زمان دیگر. مساوی این مالیتی که در ذمه آمده اون مساویش یا مثلا معادلش که عبارت از درهم و دینار که خودش هم مالون لهو مالیه معادله مساویه با اون مال که در ذمه است، او اگر مردد بین کم و زیاد بشه از ذره کمیت اقل و اکثره، ولی آنچه که در ذمه میاد کم درهم و دینار نیست، اون مالیتیست که کیفیتون عرضیه. ولذا همه جا اگر شک شد در اینکه کدوم مالیت در ذمه میاد، کدوم قیمت یوم التلف یوم الادا یوم القبض، این از موارد دوران بین متباینین مقتضای قاعده درش اشتغال است و دادن اعلی القیم است. مثلا نه اگر شک کردیم و دلیلی بر تعین یک قیمت یوم التلف مثلا نبود یا یوم القبض، مقتضای اصل عملی اعلی القیام اشتغال است. این هم یه نکته که گذشت. مقدمه سومی که بیان میکنن این که ایشون زمان را به معنای وجوب تدارک و جبران خسارت میدونن یا دفع بدل و مماثل. ایشون میگن ما دو حکم داریم، یکی وجوب رد مال، این یه حکمه، یه حکم دیگه داریم وجوب تدارک مالی که تلف شده از بین رفت به عنوان تدارک اون مال یا جبران خسارت و تلفی که واقع شد بر اون. شما می‌فرمایید زمان دومی است. زمان یعنی وجوب جبران، رد تدارک، مثل رد مثل. اما دادن خود اون مال این زمان نیست، یا اگر زمان باشه یه معنای دیگری است مثلا از زمان، غیر از زمان تلف. زمان یک حکمی است که بعد از تلف او دیگه معقول نیست باشه، او ساقطه، چون رد ممکن نیست. پس بنابراین زمان وقتی به معنای جبران شد، تدارک شد، وجوب تدارک شد، همیشه موجب زمان و سبب زمان از بین رفتن ماله و تلف ماله. تا مال تلف نشه امر به وجوب تدارک، امر به زمان در کار نیست. چرا؟ امر به رد خود اون مال هست، مال باقی است، ولی امر به وجوب زمان یعنی تدارک و جبران وقتی میاد که تلف بخوره به این مال. و اگر زمان مالیت هم شد بازم موضوعش تلفه، چون زمان مالیت یعنی چه؟ یعنی اون مالیتی را که تلف کردی و از بین بردی جبران کن، چون مال خارجی همچنانی که خصوصیت عینیش خارجی است، وقتی موجوده مالیتش هم خارجی است، نوعیتش هم خارجی است، چون هم نوع جنس طبیعی موجوده ضمن فرد، تمام صفتهای عرضی و ذاتی یک موجود خارجی همش در حین وجود اون موجود عینیت خارجی داره، هم خصوصیت شخصیش در خارج موجوده، هم خصوصیت نوعیش موجوده به وجود اون فرد، هم خصوصیت مالیت خارجی موجوده، یعنی اون فرض کنید مالیتی که این مال داره، اون مالیت با وجود مال مالیت متحقق است در خارج. خب تا وقتی که تلف نشده امر به تدارک معقول نیست، امر به رد اون عین، رد اون مال خارجی، رد اون نوع خارجی بدل نیست، این خودشه. اما وقتی که تلف شد اینجاست که دیگه امر به تدارک میاد، جبران میاد. خصوصیت عینی قابل جبران نیست، خصوصیت عینی خارجی که تلف شده قابل جبران نیست، خصوصیت نوعی خارجی حقیقی که تلف شده قابل جبرانه اگر مثل داشته باشه، خصوصیت مالی خارجی حقیقی که تلف شد، تلف به او هم خورده، قابل جبرانه. پس در حقیقت در باب زمان مثل و قیمت باز هم ما جایی که مثل میدیم یا قیمت میدیم بدل را دادیم، بدل مثل را دادیم، یعنی بدل اون نوع را دادیم، بدل اون مال را دادیم، نه خود اون مالیت عینیه موجود. اون مال موجود مالیت عینیه خارجیه که موجود بود ضمن وجود عین، اون هم تلف شد. تلف چون بهش خورد امر از وجوب رد عین یا رد مال یا رد نوع، اون نوعی که بود ساقط شد، چون دیگه اون نوعی که بود قابل رد نیست، قابل دادن نیست. اینجا وجوب تدارک آمد. پس وجوب تدارک که زمان عبارت از وجوب تدارکه، موضوعش و سببش و موجبش تلف و از بین رفتن اون شیئی است که حالا خصوصیت عینی داره، خصوصیت مالی داره، خصوصیت نوعی داره. بالاخره ما به ما هو مال خارجی بایستی تلف به اون مالیت خارجی بخوره تا امر به وجوب تدارک بیاد و جبران بیاد. تا تلف نخوره به اون مالیت خارجی امر به وجوب جبران ما نداریم. و زمان هم به معنای امر به وجوب تدارک و جبرانه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم که نتیجه مقدمه سومه اینه که ما بعد از تلف چه اعتبار بکنیم عین را در عهده، بگیم خود اون عینی که تلف شد و حالا حقیقتا نیست، تنزیلا تعبدا بگیم هست در ذمه، یا بگیم نوع اون مال که تلف شد در ذمه هست، یا بگیم مالیت اون مال خارجی که تلف شد اون مالیت اعتبار بشه، اون مالیت هنوز در ذمه هست، چه قائل به بقای خصوصیت نوعیه بشیم، شخصیه بشیم، چه قائل نشیم که ازش تعبیر میکنه به انقلاب زمان، از زمان عین به زمان مثل و مالیت. هر چی رو ما قائل بشیم بالاخره چون موجب زمان، حتی در زمان مالیت، حتی در زمان مثل، موجب زمان تلف اون مال خارجی بود، تلف اون مالیت عینیه خارجی بود، تلف اون مثلیت نوعیه خارجی بود، مقتضای قاعده زمان یوم التلف، قیمت یوم التلفه. چرا؟ چون ما در حقیقت سه تا مالیت اینجا تصور میکنیم. یکی مالیت این مال که زمان اخذ این عین خارجی و قبل از تلف بوده، یکی مالیت این مال قبل از تلف، آن تلف، یکی هم مالیت این مال بعد از تلف، بنابر این که ذمه مشغول باشه به عین این مال، خصوصیت عینیه در ذمه بیاد، یعنی اعتبار بشه خود عین اون مال در ذمه اینا. میگه این سه تا مالیات تصور داره. این سه تا مالیات ببینیم کدومش امر به زمان اقتضای او رو داره، تعیین او رو میکنه. مالیت اول که عبارت از مالیت عین است در زمان قبضش و اخذش و وجودش، میفرمان این مالیت یک مالیت حقیقی است، خارجی است، چون به وجود عین خارجیت هم پیدا میکنه. ما گفتیم کل اجناس و فصول و انواع و کلیات به وجود فرد موجود میشن در خارج و عینیت پیدا میکنن، چون کلیات هم در خارج موجودن به وجود فرد. پس مالیت عین، زمان وجود عین، زمان قبض، مالیتون حقیقیه لها وجود عینی به وجود فرده ضمن اون عین. عین هم خصوصیت عینیش موجوده، هم خصوصیت نوعیش موجوده، هم خصوصیت مالیش، تمام این خصوصیتاش موجوده. همچنین مالیت عین قبل تلف، آنن ما که تلف عارض بر او شده، این هم مالیتون حقیقیتون عینیتون موجودتون فی الخارج. تلف شده این مالی، مالیتی است که تلف خورده به این مال. مالیت سومی، مالیت بعد از تلف، میگه ما این مالیت با اون دوتا فرق میکنه. این مالیتون فرضیه نه حقیقیه، چون ما این دیگه از اون مالیت هایی که موجود باشه در خارج نیست. چرا؟ چون مالی در خارج نیست، اون مال که تلف شد. این مال اگرم باشه مال در ذمه است، یک مال فرضی است، اعتبار شده که حالا اون یک کیلو گندم یا یه دونه مثلا کتابی را که از شما گرفتم، اعتبار شده اون کتاب هستش، ولی یه وجود اعتباری، وجود حقیقی نیست، واقعا اون کتاب نیستش. پس مالیت این وجود اعتباری هم یه مالیت فرضی است مثل خود ما. همچنان که اون کتاب فرض شده وجودش، نه حقیقتا موجوده، مالیتش هم این مالیت فرضی است، مالیت حقیقی عینی نیست. اینم مال سبب. ایشون میگه ما که در مقدمه سابق گفتیم بر این که زمان یعنی وجوب جبران و خسارت، جبران خسارت و تدارک خسارت، جبران خسارت، تدارک خسارت هم موضوعش تلفه، موجبش تلفه، تا تلف نشه، خسارتی از نشه نیاد، از بین نره مال، وجوب تدارک معقول نیست. حالا بگیم بر این که در اینجا این سه مالیات، مالیت اول که مالیت عینی حقیقی است حین القبض، این مالیت زمان اقتضای او رو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون مالیت زمان قبض امر به تدارکش در کار نیست. مالیتی که در زمان قبض بود امر به تدارکش نیست، امر به ردش رو داریم، امر به تدارکش نداریم. چون امر به تدارکش کی میاد؟ زمانی که این بوده امر به تدارکش میاد، تدارک این مالیه. این که معقول نیست، چون در اون زمان وجوب رد هست نه وجوب تدارک. در اون زمان وجوب رد هست، چون رد عین اون مالیت ممکنه در اون زمان، چون ردش ممکنه به رد عین، چون عین رد کنی همچنان که خصوصت عینی رد کردی، مالیت عینی خارجی هم رد کردی، خودش رد کردی، پس امر به تدارکش نداریم سابقا. امر به تدارکش بعد از تلف معقوله، که بگیم اون مالیتی که اول بود بعد که این تلف شد تو اون رو رد کن، اون رو تدارک کن، جبران کن، این معقوله. ولی این که معقوله دلیل اقتضاش نمی کنه، یعنی دلیل خاص می خواهیم، چون دلیل زمان موضوعش اتلاف و تلفه،
تلف که به اون مالیت نخورده، تلف خورده به اون مالیت عینی دومی، چون وقتی تلف شد چقدر مالیت داشت، اون مالیت خارجی عینی او تلف شد، که ممکنه او کمتر باشه از اون مالیت یا بیشتر باشه از اون مالیتی که حین القبض بوده در مال، تلف به او که نخورد، به ای خورد. وجوب رد تدارک اون مالیت سابق مشروط به تلف فیما بعد معقوله ثبوتا، نه اینکه معقول نیست، چون بعد تلف میشه، وقتی تلف شد بعد میشه بگه شارع بیاد بگه حالا که مال تلف شد بر تو واجب است مالیتی را که زمان قبض بود اون مالیت را جبران کنی، عینشه که نمیتونه بدی چون او تلف شد، عینشه حالا نمیتونه بدی، جبرانشه بده، تدارکش بکن، این معقوله. ولی این عدد دلیل خاص میخواد، دلیل من اتلف مال الغیر این اقتضا نداره، به تعبیر دیگر این فی نفسه معقوله ولی تلف به او نخورد. دلیل من اتلف، دلیل زمان که موجبش تلفه، موجب تلفه، باید ببینیم تلف به چه مالیت عینیه خورد، به او که تلف نخورد، به مالیت قبل از تلف خورد، تلف عارض شد تلف، پس موجبی برای اون نیست، زمان اون نیست، مگه به دلیل خاص که دلیل خاص هم نداره، مثلا یا بحث واقعا از ادله خاصه است، حالا صحیح ابی ولاد چه اقتضا میکنه اون بحث دیگه است. پس بنابراین موجب زمان که تلف باشه، چون تلف به اون مالیت نخورده، مالیت حین القبض خارجی عینی حین القبض، این اون رو اقتضا نداره در تکلیف و در ذمه بیاد، به معنای اینکه امر به تدارک مثل و دادن مثل یا قیمت یا مساوی معادل اون مالیت خارج میشه. این مالیت اول. مالیت سوم که مالیت فرضی است، اونم گفتیم مالیت بعد از تلف که مالیت فرضی است، موجب زمانم تدارک هم تلفه، تلف به مالیت فرضی که نخورده، اون چیزی که بهش تلف خورده مالیت فرضی نیست، فرض وجودش هم به معنای تلف شدن جدید که نیست، چون اصلا تلف شدن درش معقول نیست، تصور نداره، پس متعین است چی؟ مالیت وسطی، مالیت مال زمان تلف، که این مالیت یه مالیت عینی حقیقی خارجی بود، تلف هم بهش خورد، یعنی این مالیت تلف شد، حالا که این مالیت تلف شد وجوب تدارک هم در اینجا آمد، تا وقتی که تلف نشده بود امر به زمان نبود، چون امر به وجوب تدارک نبود، امر به وجوب دفع خودش بود، حالا که تلف شد امر به وجوب دفع خود اون مالیات دیگه محاله باشه، چون تکلیف به غیر مقدور اون تلف شد، نه امر به وجوب دفع اون عین ممکنه، نه امر به وجوب دفع اون مالیت ممکنه، نه امر به وجوب دفع اون نوعیت حقیقی ممکنه، چون گفتیم عینیت وقتی ملاحظه شد دیگه با تلف همه این مراتب تلف شده، ردش وجوب ردش ممکن نیست، ولی وجوب تدارکشون ممکنه، به اینکه مثلش رو بدید، مساویش رو بدید، معادلش رو بدید. خب حالا اون مقدمه سوم بود دیگه، زمان برای تدارکه، ما داریم نتیجه میگیریم از مقدمه سوم، حرف ایشونو میزنیم. پس در مقدمه چهارم میگیم برای اینکه بنابر آنچه که در مقدمه سوم گذشت، مقتضای قاعده این است که آنچه که در متعلق زمان در زمان بیاد بر ذمه زامن و واجب بشه بر زامن، امر به تدارک و جبران یعنی دادن مثل یا دادن معادل مالیتی است که موجب زمان درش هست، و موجب زمان چی شد؟ تلف شد، مالیت حقیقی است یا مال حقیقی است که تلف بشه عارض شد، مال به ما هو مال، نه به ما هو کتاب، همون خصوصیت مالی فقط، مالی که ولی مال حقیقی عرض علیه التلف، کدوم ماله و کدوم مالیت خارجی است، حقیقی است، عینی است، مالیت قبل از تلف، این برش درش موجب زمان هست که اتلاف و تلف و امثال اینها. پس ای در اینجاست که امر به رد این مال یا مالیت ساقط میشه و جاش امر به جبران و تدارک زمان هم گفتیم این دومی است، زمان اصطلاحی اینه، در اینجاست، در این لحظه است که امر به رد یسقط و امر به تدارک یأتی، که زمان هم امر به تدارکه. پس در حقیقت آنچه که در ذمه میاد، یعنی آنچه که واجب است و امر به تدارک درش داره، زمان هم به معنای امر به تدارک، امر به تدارک داره، اونجاییست که سبب تدارک، موجب تدارک، موضوع امر به تدارک فعلیت پیدا کنه. کی فعلیت پیدا میکنه؟ در کدومی که از این سه مالیت ها فعلیت پیدا میکنه؟ در مالیت وسط، یعنی در اونجایی که تلف عارض شد، این مالی که تالف شد چقدر مالیت عینیت داشت، اینجا موجب زمان هست، اینجا امر به تدارک آمد، گفت تدارک کن، مثلش رو بده، جبران کن خسارتی رو که واقع شده، یعنی مالیتی رو که خسارت شده. پس قهرن در اینجا موجب زمان اختزا داره، رد مثل و معادل اون مالی که عرض علیه التلف حین عروض التلف. حین عروض التلف چقدر قیمت داشت؟ معادلش رو میبایستی در اون وقت داد تا بشه مثل یا معادل اون مالی که موجب زمان درش هست، باید بشه تدارک. حالا چه شما بگید خصوصیت عینی مال در ذمه اعتبار بشه بعد از تلف یا نشه؟ اعتبارم بشه در ذمه، اعتبار شدنش در ذمه که موجب این نیست که امر به رد اون عین بشه، یا موجب این نیست که رد اون عین بشه، اون رد اون عین که محاله، امر به رد ساقط شد، و موجب این نیست که زمان مالیت این عین تنزیلی اعتباری در ذمه بیاد، چون زمان مالیت به معنای تدارک مالیته و این مالیت تلف بهش نخورده تا وجوب تدارک بیاد. وجوب تدارک در جایی است که وجوب رد ممکن نبود، یعنی تلفی در حقیقت بود. خب تلف که به این مالیت نخورده، تو بگیم این مالیت رو تدارک کن، یعنی معادل این مالیت رو بده، چون این مالیت که تلف نشد، اون مالیتی که تلف شد مالیت حقیقی است، مالیت خارجی است، اون مالیت خارجی که تلف شد وجوب رد معقوله بشه، تعلق بگیره با موضوعش هم موجبش هم محققه و اون تلفه. اما این مالیت مالیت مال اعتباری فرضی در ذمه، این مالیت که بهش تلف نخورد، چون مالیت حقیقی نیست تا تلف حقیقی بگیر بخوره. پس بنابراین موجبی برای دفع معادل این مالیت سومی در کار نیست، چنانچه موجبی برای دفع معادل مالیت اولی در کار نیست. معادل مالیت اولی موجبی نداره، چون تلف به او نخورده و دلیل خاص میخواد، دلیل خاص نداره. مالیت دومی هم مثلا موجب تلف بهش نخورده، سومی چون امر ذهنی است، امر ذهنی که تلف نمیشه، مالیت ذهنی که مالیت تالفه نیست، مالیت حقیقی است که تلف بهش عارض میشه. و اون کدوم مالیته که عارض شده در خارج؟ مالیت وسطی نیست. پس حتی اگر ما قائل بشیم برای این که خصوصیت عینی در ذمه میاد، بازم این خصوصیت عینی که در ذمه میاد مالیتش تلف شده نیست که ما ضامن مالیتش بشیم، یعنی بدلش را جبرانش بایستی بکنیم، معادلش رو بدیم، چون این قابل تلف نیست. مالیت مال اعتباری قابل تلف نیست اصلا. آنچه که قابل تلفه مالیت آنچه که قابل تدارکه و امر به تدارک و جبرانه، مالیتی است که تلف حقیقی بهش بخوره، و اون مالیت حقیقی است، عینی است، که یکی از این دوتا مالیت های اول و دومی است. و گفتیم که ظاهر ادله دومی است نه اولی، چون او دلیل خاص میخواد. بنابراین یتعین علی کل تقدیر زمان قیمت یوم التلف، حتی بنابر اینکه عین در ذمه به خصوصت عینیش باقی باشه و اعتبار شده باشه. این حاصل فرمایش ایشون که از این چهار مقدمه به این تسلسل به دست میاد. حالا مقدمه اول ایشون یه مقدمه صحیحی است فی نفسه، اون از این چهار مقدمه اولی قابل قبوله، به این معنا که پول عین مالیت مال نیست، خودش مالون بالحمل شایع، فیهی مالیتون دینار و درهم، که این مالیت معادل با اون مالیتی است که در مال هست. این حرف درسته، مالیت مال عبارت از اون مرغوبیت نوعی است مثلا، یا اون درجه به اصطلاح ارزش تبادلی است، مبادله است، که از نظر اقتصادی هم تعبیر به ارزش مبادله ای میکنن، یا قیمت سوقی است، مرغوبیت نوعی است، سوقی است، که مرغوبیت نوعی درهم و دینار و پول و اسکناس و اینها خودش مالون فیهی مرغوبیه، مثل همون اموال حقیقی، کالاهای حقیقی، ولی کالاهایی است که حالا اعتباراً یا حقیقتاً جنبه کلی چیز داره، جنبه مرغوبیت همگانی داره در همه اوقات، در همه ازمان، در همه وقتها. این سبب شده که اینا صلاحیت پیدا کنن که متمحض در مالیت بشن، همونجوری که ایشون گفت. این مقدمه درسته. درهم و دینار عین مالیت نیست، درهم و دینار یا اسکناس عین مالیت نیست، این خودش مالون مالیت حیثیتی است که قائم به کالا یا قائم به حتی پول. پول متصف به مالیت است، کالا هم متصف به مالیت است. پس مالیت وجه مشترک و صفت مشترک، حیثیت عرضی مشترک داریم. این مقدمه قابل قبوله، هم فلسفیا قابل قبوله، هم از نظر عرفی هم تا این مقدار عرف تصور داره این مطلب رو. فرضاً میگه، عرف میگه درهم و دینار ماله، اسکناس ماله، نه مالیته. هیچ کسی نمیگه که درهم و دینار مالیته، میگن شیء است که مالیت داره، ولی مالیتش مالیت مطلقه است. ازش تعبیر کرده ایشون متمحض در مالیت، مالیت مطلقه است. یه مالیتی است که مقید به یک ارزش مصرفی معینی نیست، قابل تحویل داده شدن و مبادله شدن با ارزش‌های مصرفی متعددی است. به خلاف گندم، به خلاف کتاب، به خلاف لباس، این مالیت رو داره، مرغوبیت رو داره که در اون صفتش رو داره، ولی مقید است این صفت در یک ارزش مصرفی معین، که عبارت از مثلا کتاب خوندن باشه، غذا خوردن باشه، لباس پوشیدن باشه، دیگه به ارزش دیگر مصرفی، به فایده دیگری نمیرسه، به خلاف پول. او این مالیت رو داره، به اضافه این که مطلق این مالیته، مقید به یک ارزش مصرفی خاصی نیست، و این مقصود ایشون از تمحض در مالیته. بله، هازا هم جاهایی که مالیت های را بخوان پرداخت کنن با دادن پول، که انه اون مالیت پرداخت شد. این مقدمه تا اینجا قبول. ولی مقدمه دومی را که ایشون بار کرد برای این مقدمه اول، که یک ثمره ای را در حقیقت بار کرد، اون مقدمه قابل مناقشه است. ایشون گفت بنابراین جایی که ما شک کنیم آنچه که ذمه مشغول میشه بهش اون مالیت است، نه درهم و دینار. پس اگر شک کنیم مالیت و قیمت چه وقتی، حین القبض، حین التلف، حین الادا، مقتضای قاعده اشتغال است نه براءت، چون دوران بین اقل و اکثر نیست. چون دینار و درهم که در ذمه نیامد که بگی 10 دینار آمد یا 5 دینار، مثلا یوم الادا 10 دیناره، یوم التلف 5 دینار، که بگید 5 دینار متیقنه، 5 تا دیگهش مشکوک، اقل و اکثر براءت جاری میکنیم. آنچه که در ذمه شما هست، اشتغال ذمه هست، به اون مالیت عینی است که تلف شده. مالیت عینی که تلف شده گفتیم حیثیتون قائمتون بالعین و هی فی کل زمان غیرها فی زمان آخر. اینا بصائرت اند و متباین. اینا علم اجماعی داریم که ذمه ما به یکی از این دو تا یا سه تا حیثیت های عرضی قائم به عین مشغول شده. ذمه رو باز از یکی از اونا فارغ کنیم. دادن درهم و دینار مفرغ ذمه است در حقیقت، بدله، نه خود اونه. و اگر شک کنیم به دادن 5 دینار ذمه فارغ شد یا نه، اینجا دوران بین اقل و اکثر نیست، چون ما نمیدونیم در ذمه کدوم یکی از اون بسائط آمد. بسیط اول آمد که 5 دینار که چون معادلشه ذمه فارغ میشه. اگر دومی آمده باشه فارغ نمیشه، اصلا فارغ نمیشه، نه اینکه یه مقدارش فارغ میشه یه مقدار دیگهش باقی میمونه. چرا؟ چون دومی با اولی متباینه، اینا دو تا امر بسیطن که با هم دیگه متباینه اینا. ما باستی آنچه که در ذمه آمده اونو تفریق کنیم ذمه‌مون ازش. کدومی که از این دو تا امر بسیط آمده، نمیدونم اولی آمده یا دومی یا سومی، یک کاری باز بکنم که یقین کنم اون چه که در ذمه آمد، چون یه چیزه بالاخره اقل و اکثر نیست، فارغ شده باشه ذمه، و این نیست مگر به دادن اعلی القیم مثلا. این مطلب رو میگیم درست نیست. چرا؟ چون آنچه که به ذمه میاد در حقیقت، آنچه که به ذمه میاد درست است مالیت ماله، نه درهم و دینار، ولی مالیت مال به ماهی حیثیتون عرضیه در ذمه نمیاد، باز همون جنبه کمیتی در ذمه میاد، نه جنبه کیفیتی. به این معنا که عرف در اینجا و عقلا میگن برای این که اون مرغوبیتی که این مال خارجی داشت، مرغوبیت خارجی اینی که داشت قبل تلف، حین القبض، این مرغوبیت مراتبی داره، برای این مرغوبیت مراتبی قائلن، نسبت بین این مراتب نسبت اقل و اکثره. آنچه که در ذمه میاد در حقیقت این حیثیت عرضی به ماهی ذات مراتب که این مراتب اقل و اکثر هست نه متباینات. درسته وجود فلسفیش اقل متباینات بساطه، ولی وجود فلسفی که در ذمه نمیاد، چون ذمه ظرف اعتباریاته. آنچه که در ذمه میاد فهم عقلا از اون امر فلسفی است، که فهم عقلا از این امر فلسفی اینه که مالیت این مال حین القبض با مالیتش حین الاداء یا با مالیتش حین التلف، اینا درجات متفاوت از مرغوبیت سوقی و نوعی این مال، که فرق بین اینها از نظر عقلایی فرق بین اقل و اکثره، گرچه از نظر فلسفی فرق بین اینها فرق بین بساطه. این بساطه اینجا با دید فلسفی نگاه کردن، نه با دید عرفی و عقلایی نگاه کردن. با دید فلسفی العرض فی کل زمان غیره فی زمان الاخر مباین، وجود مباین داره. ولی این وجود خارجی عینی که در زمینی میخواد بیاد، لابد وجود اعتباری در زمین.